السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الإمام أبو محمد الحسن العسكري: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. تبریک عرض میکنیم میلاد مسعود امام یازدهم، امام حسن عسکری سلام الله علیه. عنوانی که در این وقت برای صحبت حقیر در نظر گرفته شده، عنوان بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز. اگر مقداری مطالب شاید پراکنده گفته میشه، عذرخواهی میکنم، فرصت بیش از این به من وقت نداد که خیلی بتوانم مطالب رو دسته بندی کنم. مطالب رو بر اساس شمارگانی عرض میکنم که در ذهن ها بهتر بنشینه. مطلب اول این که حکمت صدرایی از دیدگاه ما یک نهله فلسفی و یک سیستم فلسفی است. این که ما در جهان اسلام چند نهله فلسفی داریم مورد اختلاف است که آیا حکمت مشاع را میتوان حکمت اسلامی نامید یا نه، حکمت اشراق را میتوان حکمت اسلامی نامید یا نه، و آیا حکمت اشراق نسبت به حکمت مشاع تفاوت جوهری دارد یا نه، و آیا حکمت متعالی را میتوان یک نهله و مکتب و سیستم فلسفی دانست یا نه. نگاه ما به تبع اساتید ما این است که حکمت صدرایی نهاشیهی بر حکمت مشاع است، که برخی معتقدند نه ترکیبی مزجی از دانشهای کلام، حکمتین مشاع و اشراق، عرفان و قرآن و سنت است، بلکه حکمت متعالیه صدرایی یک سیستم منضبط فلسفی است به معنای دقیق سیستم، و یک مکتب و نهله مستقل فلسفی است. و اما اسلامی بودنش به چه معناست؟ به همان اختلاف مشهور و بحث مشهور برمیگردد که آیا اصولا ما علم اسلامی داریم یا نه. واژه علم دینی یا علم اسلامی لااقل پنج تفسیر و پنج معنا دارد که به برخی از این معانی و تفاسیر حکمت متعالی حکمت اسلامی و علم اسلامی است. بنابر برخی از این تعابیر چنین نیست که او خود یک نشست مستقل میتواند. به تعبیر دیگر کار صدرا کاری زنبورگانی است نه مورچگانی. مورچه جمع‌آوری دارد، تألیف دارد، گردآوری دارد. زنبور بر روی شهرهای مختلف گلهای مختلف می نشیند و خروجی جدید ارائه می کنه. صدرا گرچه از نقل یعنی قرآن و سنت، از شهور و عرفان، از حکمتین مشاء و اشراق و از دانش کلام بهره برده و فراوان بهره برده، اما حکمت او خروجی جدید از یک پدیده نو است، یک سیستم نوین فلسفی است. مطلب دوم، معنای این سخن ما این نیست که سیستم حکمت صدرایی کامل است. اعتقاد بر این است که معمولا و غالبا مبدعان و مبتکران و مخترعان نویسندگان موفقی در ارائه ابداع خود نیستند. یعنی گویا ذهن نمیتواند در دو وادی ابتکار، تأمل، ابداع و نوآوری همزمان با تنظیم، تنسیق، استنتاج با هم عمل کند. کمتر کسی پیدا میشه که در هر دو وادی موفق باشد. صدرا هم استثنا نیست. صدرا به عنوان یک انسان دارای فکر جفال، مبدع، مبتکر، مخترع، حرف نو آور نتوانسته از مبانی خود به صورت کامل استفاده کنم. فالمثل عرض می کنم، حضرت استاد حضرت الله فیاضی معتقد بودند که اگر فقط و فقط بخواهیم مبحث وجود رابط را در حکمت صدرایی آثارش را استخراج کنیم و بر اساس این آثار مستخرج حکمت صدرایی را بازنگاری کنیم، لااقل 70% چهره حکمت صدرایی متفاوت خواهد شد. پس صدرا فقط در همین یک بحث، یعنی در بحث وجود رابط و مستقل، نتوانسته یا نخواسته یا وقت اجازه نداده یا به همون مانعی که عرض کردم برخورده و از مبانی خود استفاده کامل رو نکرده. به این مطلب مرحوم شهید مطهری تصریح دارد، حضرت استاد جوادی تصریح دارد، از استاد فیاضی تصریح دارد. هر کس با حکمت صدرایی دم خور است به این مطلب اعتقاد دارد که صدرا به هر دلیل آنگونه که امروز ما احساس میکنیم از مبانی خود در بناهای خود استفاده لازم را نبرده که اگر میبرد شاید چهره حکمت صدرایی گونه گونه میشه. بنابراین ما در ارتباط با بازخوانی حکمت صدرایی که بخش اول عنوان بحث امروز، بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز، ما در ارتباط با بازخوانی حکمت صدرایی چند گام رو مترتباً باید برداریم. گام اول، بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به داده‌های درونی این حکمت. خب صدر متعلقین در 12 فصل پایانی علت و معلول اعتقاد پیدا کرده به وحدت شخصی وجود، از باب نمونه عرض میکنه و می‌فرماید من با این گذر از علیت به وحدت شخصی وجود، از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی، نه مسئله علیت رو تکمیل کردم بلکه حکمت را تطبیق کردم، فلسفه را به نصاب تمامیت رساندم. صدرا در این گذر و استفاده از این گذر در خصوص این مسئله 10% هم آثار را پیگیری نکرد. یعنی امروز شاکله حکمت صدرایی، شاکله تشکیک و وحدت تشکیکی و ذو مراتب و ذو درجات بودن هستی و همین مباحثی است که ساختار حجمت صدرایی رو تشکیل میده. با اینکه فقط خصوص این مسئله اگر مورد هدایت قرار بگیرد و با توجه به بحث وحدت شخصی حجمت صدرایی بازخوانی بشود، زیر و رو میشه حجمت صدرایی. پس اولین گام بازخوانی حجمت صدرایی بر اساس داده های درونی است. در این گام به نظر میرسد این 8 یا 9 موضوع از اهمیت و لزوم بررسی بیشتری برخوردار است. 1. بحث اصالت وجود. 2. بحث تشکیک وجود. 3. بحث وحدت شخصی وجود. 4. بحث حرکت جوهریه و زمان. 5. مبحث نفس الامر. 6. مبحث واقعیت مندی عدم. 7. مبحث وجود رابط. 8. مبحث معقولات ثانیه. و 9. مسئله اقسام علل. در این بازخوانی به خاطر نکاتی که هر یک از این 9 بحث دارند، باید دقت بیشتری در بازخوانی داده های مربوط به این مباحث صورت بگیرد. گام دوم بازخوانی حجمت صدرایی است بر اساس نوآوری های پس از صدرا، نوآوری هایی که شالوده حجمت صدرایی رو به هم نمی‌ریزه. خب چیزی نگذشت که حجمت صدرایی گل کرد، به عنوان یک نهله جدید بالا آمد، دلها رو به خود جذب کرد. اساتید ما می گفتن حکمت اشراق نتوانست هیمنه حکمت مشاع رو بشکنن و چنین است، اما حکمت متعادیه در مدتی نچندان دور هیمنه حکمت مشاع رو شکست و دلها، مغزها، نوابق به سمت این حکمت کشیده شد. چون به تعبیر شهید ثانی در کتاب درایه لکل مجتهد نصیب، طبیعیست تعدادی از این بزرگان که کم هم نیستن مجتهد در حکمت بودن و چه بسا مجتهد مطلق. این اجتهاد در حکمت معناش این از مجتهد در حکمت بودن در حکمت متعالی صدرایی. مثل که الان بگیم آقا یه نفر مجتهد است در فقه شافعی، یه نفر مجتهد است در فقه مالکی، یعنی مجتهدند اما مجتهدان حکمت متعالیه، مجتهدان حکمت صدرایی، این اون ساختار رو پذیرفتند، سیستم رو پذیرفتند، نهله و مکتب رو پذیرفتند. حالا گوشه و کنار این نهله و این مکتب سخنانی دارند، نوآوری هایی دارند. دو واحد درسی در دفتر تبلیغات در 2 دوره مختلف برگزار شد با همین عنوان، نوآوری های پس از صدرا. خب ملقی بنده بودم در اون 2 واحد نوآوری های حکمای پس از صدرا را که نوآوری دارند جمع آوری کردیم. احساس بر این شد که در بازخوانی حکمت صدرایی ما حتما باید به این نوآوری ها توجه. بالاخره مرحوم علی حکیم در مبحث معاد نوآوری دارد، این نوآوری رو صدرا نداشته، در کلمات صدرا هم نیست، نه در بحث معاد که در بحث حمل، در بحث وظایف، در موارد مختلف. حواشی جناب آقا علی بر اسفار جزء ممتع ترین حواشی است که برخی از این حواشی به خاطر کثرت الافاده تبدیل به رساله مستقل شده و مورد مراجعه. مرحوم علامه طباطبایی در معاصرین از دای جوادی، از دای مصبا، از دای فیاضی در بازخوانی حکمت صدرایی در گام دوم ما باید حتما این نوآوری های پسینی را مورد توجه قرار بدهیم که عرض کردن این نوآوری ها شالوده شکن نیستن، یعنی به یک سیستم فلسفی جدید منجر نمیشند. سیستم همون سیستم صدرایی است، حالا تکاملی یافته، مثل این که ما بعد از جناب شیخ انصاری تا الان که من در خدمت شما هستم یک سیستم جدید اصولی نداریم. همه سر سفره شیخ هست. تصریح مرحوم شیخ مطهری اینه درست هم فرموده. از مجتهدان اصولی ما، یعنی مجتهدان اصولی در سیستم اصولی شیخ انصاری، در حکمت صدرایی همچنینه. طبیعیست اگر خواستیم حکمت صدرایی رو بازخوانی کنیم باید حتما این نوآوری ها به دقت مورد توجه قرار بگیرد، آثارش، لوازمش مورد عنایت باشه. گام سوم در بازخوانی حکمت صدرایی، بازخوانی حکمت صدرایی است بر اساس دستاوردهای جدید در علوم مرتبط. به هر حال خود حکمت صدرایی عرض کردن از کلام، از عرفان، از نقل بهره برده و ما در علوم مرتبط تکامل داشتیم، پیشرفت داشتیم. پزشکی ما پیشرفت کرده چون تکنولوژی ما پیشرفت کرده، طبیعیست. ما در علوم مرتبط اگر پیشرفت داشتیم، تکامل داشتیم، در این بازخوانی باید به این پیشرفت ها و تکامل ها نظر داشته باشیم. گاه ایجاد مسئله جدید شده که ما بر اساس مبانی صدرایی باید اون مسئله جدید پاسخگو باشیم. خب مثال عرض می کنم، معرفت شناسی. حکمت صدرایی پر است از داده های معرفت شناسانه، درست، اما معرفت شناسی به عنوان یک رشته با رشدی که در مغرب زمین داشته در زمان صدرا مطرح نبوده. بازخوانی حکمت صدرایی باید با توجه به پیشرفتی باشد که در معرفت شناسی اتفاق افتاده. علم و به ویژه علوم طبیعی، نجوم، عرفان، فهمهای بهینه شده از کتاب و سنت که پس از صدرا انجام شده، مورد دقت قرار گرفته، رساله مستقل در مورد بعضی از این گزاره های دینی نوشته شده، تطبیق شده، تعمیق شده، برای بازخوانی حکمت صدرایی حتما باید ما به این امور هم توجه داشته باشیم. در گام سوم اعتقاد ما بر این است که باز این امور شالوده شکن نیست، یعنی حکمت صدرایی را به یک حکمت جدیدی تبدیل نمی کنه. ممکنه ما در موضوعی، در مسئله ای، از حکمت صدرایی برای یک مسئله ای جواب نیابیم، ما این معناش این نیست که اون مسئله بخواهد شالوده شکنی کنه. گام چهارم که این گام امشب بیشتر مورد توجه این جلسه است، بازخوانی حکمت صدرایی است با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز. یعنی در سه گام گذشته ما بیشتر مباحث تئوریک مد نظر داشتیم، بیشتر مباحثی که درونزا بود. در گام چهارم میخواییم نگاهی یا نیم نگاهی به تأثیر حکمت صدرایی در حیات رفتاری آدمی در ساعت فرد و اجتماع داشته باشیم. با این دیدگاه حکمت صدرایی رو مد نظر قرار بدیم تا این بحث پیش میآید طبیعی است اول باید نیاز سنجی کنیم، بر اساس این نیاز سنجی حالا یک متصدرهایی باز خواهی بشیم. به بحث نیاز سنجی که میرسیم که عنوان بحث ما همین بود، بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز، سوالاتی مطرح میشه که اولین سوالات رو باید پاسخ بدیم. سوال اولی که اصولا آیا حکمت صدرایی در هنگامه تولد نگاهی یا نیم نگاهی به جامعه خیش داشته؟ چون فرض این عنوان بحث اینه که گویا در زمان حکمت صدرایی، در زمان تولد حکمت صدرایی، حکمت متعالی نگاهی یا نیم نگاهی به جامعه زمان خود داشته، اون نگاه به جامعه امروز جوابگو نیست. و چون جوابگو نیست ما باید حکمت صدرایی رو بازخوانی کنیم با توجه به نیاز جامعه امروز. در پاسخ این سوال جوابی که میتوان داد این است که بدون شک بخش‌هایی از حکمت اسلامی صدرایی به جامعه زمان خیش نگاه داشته و این مطلب امروز ما تحقیقاتی که شده جز مسلماته. گرچه ما این نگاه را حد اکثری ندانیم، اما یک نگاه حد اقلی در حکمت صدرایی به معنای حل عام، مرانا ما از حکمت صدرایی خصوص حکمت صدرایی نظری امور عامه مثلا نیست. بدون شک حکمت صدرایی با صدر و ساقه در زمانه خود نیم نگاهی به جامعه زمان خود داشته، گرچه این نگاه حد اکثری نبود و ادعا این است که امروزه ما نسبت به جامعه امروز، جامعه اسلامی امروز، که جامعه اسلامی امروز در دل مدرنیسم متولد شده و نسبت به گزاره‌ها و داده‌های مدرنیته حرف دارد، می توانی بر اساس بازخوانی حکمت صدرایی در این ساحت از حکمت صدرایی استفاده داشته باشی. پس ادعا مشخص بشه چیست؟ ادعای نیست که صدرا در زمان تکوین حکمت خود نگاه حد اکثری به جامعه زمان خود داشته. دو ادعا داره. یک، صدرا در زمان تکوین حکمت خود نگاه به جامعه خود دارد، حکمت صدرا بالمعنی العام اشتباه نشه، گرچه نگاه حد اقلی. و امروزه ما میتوانیم با بازخوانی حکمت صدرایی نگاه به جامعه امروز، جامعه اسلامی امروز داشته باشیم. این سوال اول. سوال دومی که آیا در این بحث که الان اشاره شد ما نیازمند بررسی مباحث پیشینی هستیم؟ جواب این است که بله. از باب نمونه عرض می کنم. خب این بحث که مدتی هم کشور ما رو درگیر کرد، بحث ارتباط هست و باید یا نیست و نباید، بحث دانش و ارزش، خب این از مباحثی است که یقینا در این بحث باید قبلا پنبش زده بشه، بحث بشه. ما از حکمت صدرایی ما هم استفاده کنیم، حتی از بخشوی تئوریک و نظریش، و وقتی به جامعه میرسیم بحث در بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها، بحث در سیاستگذاریها، راهبردهاست. و طبیعی است این گونه مباحث باید مورد توجه بوده باشه، اتخاذ مبنا بشود تا بتوانیم بر اساس او بحث رو پیدا کنیم. نگاه ما این است که باید از هست میجوشد، نباید از نیست میجوشد، شاید از هست میجوشد، نشاید از نیست میجوشد، و بین اینها تولید و تولد وجود دارد، متهان و با شرایط خاص خودش. این همون بحث مشهوری است که شاید دو سال در یک برهی فضای فرهنگی کشور رو در بر گرفت. سوال سوم این است که آیا معنای حکمت صدرایی خصوص فلسفه صدرایی است یا شامل مباحث نقلی صدرا هم میشه، مثل تفسیر، مثل شرح اصول کافی؟ در جواب این سوال این گونه عرض کنیم که اولا عده‌ای معتقدن صدرا هرچه نوشته فلسفه نوشته، تفسیر او هم فلسفه است، شرح اصول کافی او هم فلسفه است. خب با این نگاه که جواب روشن، اگر گفتیم صدرا هرچه نوشته فلسفه است و ما میخواییم از فلسفه صدرایی در این زمینه استفاده کنیم، طبیعی است باید از تفسیر صدرا هم استفاده کنیم، از شرح اصول کافی صدرا هم استفاده کنیم. مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان تصریح دارن که تصریح که سبک مرحوم صدر متعالیین در تفسیر قرآن سبک فلسفی است. ما نگاهمون این است که این گونه نیست که صدر هرچه نوشته فلسفه نوشته، نه، صدر فقه رو خوب خوانده، اصول رو خوب خوانده، به خصوص اصول مسلطه، روایت رو خوب میفهمه، ذوق عرفی صدرا خوبه. ولی این نکته هست که وظیفه خود را تبیین این ساحت میدانسته و لذا سبک تفسیری او سبک فلسفی است، گرچه تفسیر او فلسفه نیست، تفسیر او تفسیر است. سبک شرح اصول کافی او سبک فلسفی است، گرچه شرح او شرح روایت است، فلسفه نیست. ولی ما وقتی حکمت صدرایی رو میخواییم در این زمینه بازخوانی کنیم، حتما باید مباحث نقلی صدرا هم مورد نظر باشد. سرشان است که ما وقتی میگیم عنوان بحث این بود بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه امروز، بخشی از نیاز جامعه امروز مباحثی است که صدرا به برکت حکمتش در مباحث نقلی خود نقل کرده و مورد توجه قرار داده. شاید برای دوستان و عزیزان قابل توجه باشد، مرحوم مجلسی عنوان یک به قول خودش نه اخباری نه اصولی، یا نیمه اخباری نیمه اصولی، و یک خریط فن حدیث، چه در مراعات العقول شرح اصول کافی، چه در بهار، مکررن از صدر المتعلقین در شرح روایان بهره گرفت و از صدرا هم با عظمت یاد میکنه. خب وقتی مثل جناب مجلسی داره از این مباحث صدرا استفاده میکند، پس طبیعیست که ما هم میتوانیم استفاده کنیم، چون بحث نیاز جامعه امروزه. یعنی بحث رفته در دل مباحث عملی و در دل مباحث اجتماعی. سوال دیگر این است که اصولا این بحث چقدر ضرورت دارد؟ چرا باید بحث کنیم از بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز؟ به نظر میرسه که با توجه به این که فلسفه امروز زیر بنای همه نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و ما نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نداریم که زیر بنای فلسفی نداشته باشد، حتما اگر بخواهیم در این ساحت قدم بگذاریم، باید نهله حکمی ما رو پشتیبانی کنیم و فعلا جایگزینی برای حکمت صدرایی نداریم. یعنی قله نهله های حکمی حکمت متعالی است و اصلا جایگزین ندارد و همین است منشأ تأکید مقام معظم رهبری بر این که حتما باید فلسفه، اون هم فلسفه صدرایی، در امتداد اجتماعی و سیاسی خود رو متجلی کنه. حتما سر این حتمیت هم همین است که چون جایگزینی برای این حکمت نداریم. ما گاهی با بعضی از اصحاب تفکیک که صحبتی داشتیم گفتیم شما یه موقع میگید اصلا نیازی به مباحث حکمی و فلسفی نیست، این موقع میگید هست، گفت نه هست، ولی اون مباحث عقلی و فلسفی که از آیات و روایات استخراج میشه. من عرض کردم شما مباحث عقلی و فلسفی مستخرج از آیات و روایات را که به صورت یک سیستم و مکتب و یک نهله در آمده باشد بدید به من، من میام اون رو بررسی میکنم با داده های حکمت صدرایی میبینم چه مقدارش مطابقه، هرچی مطابق نبود میگذارم کنار. کو از آیات خواستیم یک واژه عقل فطری رو معنا کنم، 6 سال طول کشید هنوز خبری نیست. یعنی عقل فطری یعنی چی؟ شما میگید عقل فطری یعنی چی؟ در مقابل عقل فلسفی. پس اون چی که در دست ماست به عنوان زیر بنای بسیاری از امور که حالا بحث رو مقداری باز میکنم، حکمت صدرایی است به عنوان حکمت قائد و سائق موجود در جهان اسلام. سوال دیگر این است که آیا میتوانیم با بازخوانی حکمت صدرایی ما مثلا فلسفه اخلاق متعالیه بنویسیم، فلسفه سیاست متعالیه بنویسیم؟ پاسخ این است که این ادعا رو نداریم، امکان او رو نافی نیستیم، اما این ادعا رو هم نداریم، ادعای ایجاب کلی نداریم، اما نفی سلب کلی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ادعا این است که یقیناً حکمت صدرایی تاثیرگذاری ژرف دارد، اما آیا در حدی باشد که ما بتوانیم بر اساس او منطبق بر قواعد علم فرض کنید فلسفه اخلاق متعالی داشته باشیم یا فلسفه سیاست متعالی داشته باشیم؟ این ادعا رو نداریم. بر اساس اون چه که گفته شد ما بحث رو اینگونه ادامه میدیم. 4 گام برای بازخوانی حکمت صدرایی گفته شد. گام 4 این بود، بازخوانی حکمت صدرایی با توجه به نیاز جامعه اسلامی امروز. خب قهرن باید نیاز جامعه اسلامی امروز رو بفهمیم که بتوانیم بر اساس او بازخوانی نسبت به حکمت صدرایی داشته باشیم. همونطور که تأکید کردم در هیچ یک از این بازخوانی ها مقصود تحریف حکمت صدرایی نیست، نروش تأکید داریم، مقصود استفاده از استعدادهای نهفته در حکمت صدرایی است. به این معنا که اون چه که خروجی این بحث می شود به گونه ای باشد که فیلسوف حق‌گرا آزاداندیش در مند دین و جامعه ای مثل صدرا اگر آن رو ببیند اون رو منطبق با حکمت خود بیابد. همین شاگردان این مکتب، شاگردان فکری این مکتب اگر دیدن بگن بله این بر اساس مبانی حکمت صدرایی بالا آمده و نوشته شده. نیازهای جامعه اسلامی رو من این گونه لیست کردم. نیاز اول عرضه دین اسلام به صورت یک سیستم منسجم، یعنی عرضه دین اسلام با یک به هم پیوستگی منطقی با همون تعریفی که ما از سیستم میشناسیم. 2 عرضه دین اسلام به صورت یک برنامه زندگی در همه ساحتها، یعنی گستره گسترده. 3 عرضه دین اسلام به صورت یک برنامه نظام ساز در همه ساعت‌های لازم. 4 عرضه دین اسلام به صورت یک برنامه تمدن ساز در جهان امروز. تا بحث تمدن پیش میاد ما معتقدیم به حرف مقام معظم رهبری، مراد ما از تمدن مغز تمدن است نه پوسته تمدن. هر تمدنی مغزی دارد و پوسته. مغز تمدن همان است که به مباحث انسان و انسانسازی برمیگرد. ایشون در سفری که در بجنور خراسان شمالی داشتن تفکیک کردن، گفتن کشور داره به سمت تمدن میره اما بیشتر به سمت پوسته داره میره تا مغز. ما در حکمت صدرایی، در بازخوانی حکمت صدرایی توقع آن است که برسیم به یک برنامه تمدن ساز در جهان امروز و بیشتر با عنایت به ساحت مغز تمدن و پوسته تمدن. خب برای اینکه به اینها برسیم باید کارهای روی حکمت صدرایی در این بازخوانی بر اساس نیازها صورت بگیرد. من این کارها رو لیست کردم. کار اول، احیای بخشهای مقفول یا کمتر توجه شده حکمت صدرایی. حکمت صدرایی گستره ی گسترده‌ای دارد. بخشهایی از اون مقفول است یا کمتر توجه شده. مثال عرض میکنم، حکمت عملی صدرا در هر سه بخش اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدن. حالا اخیراً یه همتی در حوزه ها شد، آی لکزایی چیزی نوشتن، آی توسی چیزی نوشتن، مقالاتی نوشته شد. ولی 400 سالی مقفول بود، مورد غفلت بود و کم نیست مواضع مقفول یا کم در توجه شده حکمت صدرایی به همون معنای عامش. پس احیای این بخش های مخفول، و من خدمت ایزان عرض بکنم هر بخشی رو از بخش های مخفول که قدم بگذاریم کار مشکله، چون جاده جاده ی آسفالته نیست، جاده خاکیست. یعنی انسان باید بسازن، مکون باشه از دل حکمت صدرایی. واقعا کار میبره، ممکنه بعضی از این بخش ها 20 سال از یک نفر وقت بگیره. خب کار دومی که باید انجام بدیم در این بازخوانی، بازخوانی یا بازتولید فلسفه های مضاف همگن با فلسفه بر اساس حکمت صدرایی است که در این زمینه هم تلاش هایی شده. بالاخره فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، اون فلسفه هایی که با فلسفه عام بیشتر مرتبط است باید بازتولید بشه یا بازخوانی بشه بر اساس داده های حکمت صدرایی. اون چهار گام رو نباید فراموش کنیم. سوم، بازخوانی عرفان اسلامی چه در بخش نظر و چه در بخش عمل بر اساس حکمت صدرایی. مستظری صدرا بگردن اهل عرفان حق داره، چه این که اهل عرفان بگردن صدرا حق داره، و این حق از دو جهت است. حقی که صدرا بگردن اهل عرفان دارد اتقان بخشی به عرفان. نمونه عرض میکنم، 8 برهان بر وحدت شخصی وجود در تمهید القواعد ذکر شده، همش مخدوش. 2 برهان صدرا در اسفار ذکر کرده در وحثه دیل، هر دو قابل توجه، هر دو مورد استفاده. این اتقان بخشی و لذا صدرا اصلا نگاه عرفان رو متوالی کرد. یعنی عرفان قائل بود، میگفت ما قائلیم به طور و راه طور العقل، یه جاهایی عقل نمیفهم. صدرا گفت این معنا نداره، شهود رو پایین نمیکشیم ولی عقل رو بالا میکشیم، عقل رو میکشیم بالا. اصلا عرفان یه عنوانی دارد در کتاب های مصطلحات عرفانی، ببینید المسئله القامضه مثل اسمش، اسم اصطلاح المسئله القامضه است. میری تو اصطلاحات صوفیه جناب کاشانی این المسئله القامضه رو میخونی، چی میخواد بگی؟ میخواد بگی این بحث در عرفان گفته میشه ولی فهم نمیشه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندان، قابل فهم نیست، قابل ادراک نیست. صدرا میگه الحمدلله برای ذهن من المسئله القامضه وجود نداره. و مبرهن میکنیم. خب ما در این بازخوانی حتما باید عرفانی رو که عرضه میکنیم مبتنی بر حکمت صدرایی، یعنی با همون شیوه، با همون بیان، با همون استدلال اعتقاد بخشی کنیم به تو عرفان. چهارم، امتداد بخشی حکمت صدرایی در ساحت اجتماعی و عملی. خیلی بر این مسئله از آیت الله خامنه ای تأکید دارن، بسیار هم مسئله مشکلی است. ما یه نشستی رو در همین زمینه در دفتر تبلیغات داشتیم، اونجا هم بنده این سخنان رو الغایی داشتیم، خیلی از من وقت گرفت چون همش ساختنی بود، یعنی من یاد ندارم اونجا یک رفرنس داده باشم، یادم نیست. فکر باید درگیر بشه. کل حرکت جوهریه تو حیات فردی و اجتماعی انسان چه تأثیری داره؟ این اعتقاد میخواد چیکار کنه؟ کجاها رو دست بزنه؟ کجاها رو تقویت کنه؟ چه چیزایی رو تضعیف کنه؟ ولی لازم باید این کار بشه. حرکت‌های شروع شده، گرچه همه حرکت‌ها حرکت‌های ابتدایی است. پنجم، استفاده بهینه از حکمت صدرایی در فبک. مستحضریم ما در جهان امروز فلسفه برای کودک داریم، به شدت مورد توجه و گسترده غربی ها دارن کار میکنن، در کشور ما هم دارن کار میشیم و متاسفانه جلوداران این مسئله خیلی به حکمت اسلامی اعتقادی ندارن، با اینکه ما معتقدیم میتوانیم از حکمت متعالیه و حکمت صدرایی در این زمینه استفاده لازم رو داشته باشیم. ششم، نقد نهله های حکمی رقیب که خود آنها زیربنای تفکر مدرنیست و پسا مدرن بوده و هستند. خب در این جالا دوره مدرنیست تمام شده، ما به پسا مدرن وارد شدیم یا نه، و اصلا پسا مدرن یعنی چی، معناش چی، خصوصیاتش چی، آیا شاخصی اصلیش تغییر، تغییر و کل شیئن و عدم اعتقاد و عدم ثباتی، یا شاخصش چیز دیگه، از حرف و حدیث زیاده. ولی یقینا اگر به دوره پسامدرن نرسیده باشیم، دوره مدرنیسم رو که حالا یا درش هستیم یا آخرشیم یا وسطشیم، خب مدرنیسم رو شانه های فلسفه نشسته. ما اعتقادمون بر این است که حکمت صدرایی یک حکمت رقیب متعالی است، یعنی به خوبی میتواند نبرد کند، به خوبی میتواند کشتی بگیره، و ما با این دیدگاه به حکمت صدرایی قبلا که هیچ نگاهی نداشتیم، خدا رحمت کن مرحوم آقا علی حکیم رو، استارت این قضیه رو زد، اونم چند سطر در بنای اولیک، چند سطر. الحمدلله در زمان ما از این جهت مقالات پایان‌نامه‌های متعددی نوشته شده، گرچه از عمق و ژرفا خیلی برخوردار نیست. حالا ما بیاییم مثلا نظریت وایتهد رو در زمان با نظریت مثلا جناب صدرا در زمان بررسی کنیم. خوبه، بسیار انجام شده، من هم در این زمینه تفحصی داشتم، عمق کمی، اما اصل این شروع موفق و خوبی باید باشه. ما بتوانیم نقد کنیم با این ابزار بسیار کارآمد نظریات رقیب را و برتر بودن نظریه حکمت اسلامی رو، حکمت صدرایی رو نشان بدیم. هفتم، بازخوانی منطق بر اساس بازخوانی حکمت صدرایی به عنوان معیار سنجش تفکر سقیم و سلیم. عزیزان مستحضرن، منطق یک علم پولادی، جناب ابن سینا که به حق اولین منطقی عالم اسلامه، به صراحت میگه من بعضی جاها کاری کردم مثلا، ولی در مورد منطق ندیگه، ما در مورد منطق خیلی حرف نداریم، هرچی که ارسطو بگه و هرچی که ارسطو گفته، چون من دارم کشف بود دیگه، اختراع که نبود. یعنی بشر آنگونه که میاندیشد، آنگاه که میاندیشد، در چه قالب‌هایی درست میاندیشد، در چه قالب‌هایی غلط میاندیشد، حالا چه در بخش معرف، چه در بخش حجت. نگاه کنید در زمان ارسطو تا زمان ما خیلی منطق دست نخورده. اگر منطق بخواهد دست بخورد، یکی از راه‌های مفیدش استفاده از دستاوردهای حجمی در فلسفه صحرایی است که به عنوان پایه مباحث منطقی در منطق مطرحه. و این شده نیست، مخصوصا با توجه به بعضی از نوآوری‌های پسا صحرایی. مثلا مرقای الحکیم در بحث حمل حرف داره، در بحث وجود رابط حرف داره. امروز از دای جوادی بر اساس عرفان صحرایی یه نوع حمل جدید ایجاد میکنه. به اینو میدونه دست منطقی میگه راجع به اینم بحث کن. ما اگر میخواهیم بازخوانی در منطق داشته باشیم که علم پولادینه، باید از راه، چون میدانید در حقیقت داده های اولیه منطق رو فلسفه باید تعمیل کن. یعنی فلسفه از یک بحثی داره به نام الموجود ما واحد و ما کثیر. وقتی میرسه به الموجود الواحد تعریف دارد، اقسام دارد، احکام دارد. به اقسام که میرسه میگه وحدت و علا قسمین، وحدت و محضه و وحدت و علا کسرته. وحدت و علا کسرته میشه اتحاد، میشه این همانی، میشه هو هویت. این میشه معیار حمل، این میشه معیار قضیه، این میشه معیار علم. چون شما قضیه نداشته باشید علم نداریم. و قضیه رو میده دست منطقی، میگه تو اقسام قضیه رو به اعتبار سورش، به اعتبار موضوعش، به اعتبار محمولش، به اعتبار رابطش بیان کن. ما اگر آمدیم تو حمل حرف جدیدی داشتیم، تو از قضیه حرف جدید داریم، تو منطق داریم دست میبریم. این بازخوانی منطق بر اساس بازخوانی حکمت صدرایی بسیار لازمه، چون منطق معیار تفکر سقیم از سلیم. فلسفه است که میاد میگه آقا این مطلبی که منطقی میگه که مفهوم در ذهن دو قسم است یا جزئی یا کلی غلطه. این حرف که مفاهیم کلی در ذهن یا مشککن یا متواتی غلطه. کل المفاهیم على السبایی فی نفی تشکیکن على الانهایی، مفهوم به قاف مفهوم فقط کلی است و فقط متواتی، مفهوم جزئی نداریم، مفهوم مشککن نداریم. خب ما باید با این دستاورد صدرایی برگردید منطق رو بازخوانی کنیم. باز هنوز طلبه ما نخونه مفهوم یا متواتیز یا مشکک است یا جزئی یا کلی است. الان تن افرض است دیگه الان کثیری تا و جزئی و بین نمیام طرف او کلی رو میگن نمیکنیم. میگن باید بشه. فکم له من نزیر. پس منطق به عنوان معیار سنجش تفکر سلیم مستری باید بازخوانی بشه بر اساس آخرین دستاوردهای حکمت صدرایی و پس از صدرایی. این هم یک بحث که در این زمینه مطرح شد. ما در حکمت صدرایی در عبارات صدراگاه به عباراتی برمیخوریم که از باب نمونه عرض میکنند میتواند مبنا قرار بگیر. مثلا ببینید مبدا و معاد صفحه 489، الانسان مدنیون به تعدا. خب اینو جناب ابن سینا هم دارد، لا یه علامه تبطبی قبول نداره، علامه طبیعی انسان مدنی به طب نمیدوند، ولی مشهور حکما انسان مدنی به طب میدوند. الانسان مدنی به طب لا ینتبم حیاته الا به تمدن و اجتماع و تعاون و لا یمکن وجوده به انفراد. عبارت چقدر متین. لا ینتبم حیاته الا به تمدن و اجتماع و تعاون، سه محور اصلی یک جامعه. تمدن توسعه همه‌جانبه مدنیت، تعاون تقسیم کار، تبادل مدنی، اجتماع همزیستی و مسالمت آمیز. مباحث روز روز. یا عبارت دیگر ببینید در اسفار دارد، الحکمت و هو الابتلاء بالخالق المتعالی فی سیاسته. الاقتداء بالخالق المتعالی فی سیاسته. اصلا تعریف حکمت دیگه. یعنی اگر یه جا میگیم سیرورت الانسان آمنان عقلی یعنی مزاهی للعالم العینی، یه جا میگیم الاقتداء بالخالق المتعالی فی سیاسته، این تعریف هم مال صدرا هست. خب وقت من رو به تمامه، نمیخوام زیاده گویی کنم. یه نکته عرض بکنم بحث رو ببندیم. اول مصاحبه کردیم، خیلی فرصت در اختیار من نبود برای کار. ببینید الان داریم توی این فضا بحث میکنیم که از خود حکمت صدرایی و بازخوانی حکمت صدرایی، بازخوانی که شالوده شکنی نمی کند استفاده کنیم. حالا در ادامه این بحث ممکنه یک سوال مطرح باشه که این سوال رو ما براش همایش هم گرفتیم تو دفتر تبلیغات تو مجموعه حکمت، که آیا فرصت، آیا وقت و زمان ایجاد یک نهله جدید حکمی و فلسفی رسیده یا نه؟ این موضوع بحث جلسه امروز نبود، اما خود این بحث و یک جلسه میخواد که آیا ما میتوانیم ادعا بکنیم اونقدر داده های فراوان پیدا کردیم، اونقدر دیگرگونی و دیگردیسی ما پیدا کردیم در حکمت صدرایی که میتوانیم یک نهله جدید حکم، حالا بر اساس آرای یک نفر مثلا آقای فیاضی، یا نه بر اساس تمام نوآوری های پس از صدرا، یا نه بر اساس تمام این نوآوری ها و دستاورد های جدید معرفت شناسی و دستاورد های جدید علم و دستاورد های جدید عرفان و دستاورد های جدید فهم صحیح و محکم از آیات و روایات یک نهله جدید حکمی ایجاد کنیم یا نه؟ این مورد اختلافه. هر دو گروه هم رو مبانی خودشون خیلی محکمه. ده میگن نه تنها وقتش شده، وقتش گذشته، دیرم شده و این کار باید سریعتر انجام بشه. ده میگن نه، هنوز در حدی که ما بتوانیم مثل صدرا یک نهله بسازیم، یک سیستم بسازیم، یک مکتب بسازیم، حالا با اون فهمی که ما از سیستم داریم و این سیستم متناوب الاجزا باشه، نه متناوب الاجزا، و بتواند خدمت کنه در ساعت‌های مختلف، میگن به اینجا هنوز نرسیدیم. بحث ما در جلسه میشه مبتنی بر نظر اولا بود نه نظر ثانیه. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم هنوز با حفظ حکمت صدرایی بدون شالوده شکنی و با بازخوانی حکمت صدرایی در چهار گام برسیم به این گام نهایی، یعنی با بازخوانی حکمت صدرایی نیازهای جامعه امروز به خصوص جامعه اسلامی امروز رو مورد توجه و عنایت قرار بدیم. آخرین مطلب، مراد من از جامعه اسلامی امروز چیزی است که در جمهوری اسلامی مورد توجه. ما جامعه اسلامی رو جامعه عربستانی، حکومت اسلام آمریکایی نمی‌بینیم. نه، جامعه‌ای که واقعاً می‌خواهد بر اساس نظریات فقهی و دینی و الهی اداره بشه، بر این اساس قرآن و سنت عقل سلیم معیارش باشه. زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو تا کتاب من به خودم آوردم از باب نمونه، درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتحدثین که با این چند کتاب حدود مثلا 206 صفحه است، اما درآمدی به نظر، یعنی مشخص بشه که چقدر هنوز به اصل نبوخته است، با این که چندین سال نویسندش زحمت کشیده، درآمدی به اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه که باز اینم همین حدود صفحه داره. دیگه کتاب های لکسیری هم همراهمون نیاوردیم که اون کتاب بسیار ارزشمندی است، سیاست حکمت متعالیه. الحمدلله در زمینه بحثی که میشه عرض شد گام های بسیار مفیدی برداشته شده، گرچه ما در گام های آغازین هستیم، ولی الحمدلله گام های خوبی برداشته شده، ضرورت ادامه داره.
ما خلاصیم ارتباطی گفتیم که بحث بازخوانی حکمت صدرایی با علوم نمود اون شبکهش اتابی که سنسی در بیارید، مثلا مخصفر میخوام کار کنیم با چه علم های ارتباطی و کجاش با کجا ارتباط دارن.
ببینید یکی از مباحث قابل توجه بحث ارتباط علم فلسفه است، که فلسفه با علم چه ترابطی داره. از کسانی که در متأخرین نسبتا خوب به این بحث پرداخته، جناب آقای عبودیت در درامن نسبتا بحث رو خوب مطرح کرد. اصولا نکته قابل توجه این است که ما مباحث فلسفی رو دو بخش تقسیم میکنیم، مباحث فلسفی صرف یا مباحث فلسفی محض مثل اساسات وجود، مباحث فلسفی دخیل. مباحث فلسفی دخیل رو از قدیم فیلسوفان ما میگفتن آقا این مباحث، مباحث درجه دوی فلسفه است. یک، ثانیاً این مباحث صحت و سقمش مبنی بر اون اصول موضوع است. تا وقتی اون اصل موضوع سرباز و بحث ما هم سرباز، اگر اون اصل موضوع سرباز نبود رفت، بحث ما هم سرباز نیست. مثال عرض بکنم، ببینید ما ماهیت رو تقسیم میکنیم به جوهر عرض، نظر مشهور رو میگم، جوهر رو تقسیم میکنیم به جوهر خمسه، عرض رو تقسیم میکنیم به عرض تسته، کاری بود که میکرد. حالا بشر اومد این وسط یه چیزی پیدا کرد به نام انرژی، الطاقه. خب از قدیم میگفتن آقا معقولات عرش حصرش استقرایی است، هیچ کس معقولات عرش رو حصرش رو عقلی نمیده. معنی هست استقرایی یعنی چی؟ این قابل زیاد شدن، قابل کم شدن. علم آمد انرژی پیدا کرد، فیلسوف این انرژی رو میگیره از علم، ببینید کجا باید بگذره، کجای دلش باید بگذره. حضرت طباطبایی که به این بحث میپردازد تو نهایه میگن اگر چیزی به نام انرژی داشته باشیم، با این تعریفی که از انرژی داریم، علل قاعده باید بعد از جوهر قبل از جسم باشه، بعد از جوهر قبل از جسم. حالا این برمیگرده به این که علم نسبت بین جسم و انرژی رو چی تعریف میکنن، اونم با توجه به این که جسم فلسفی با جسم فیزیکی و طبیعی متفاوته. درست، اون نسبتی رو که علم بین انرژی و جسم یا انرژی و ماده تر می کند رو فیلسوف میگیره، بر اساس اون میاد میسنجه که انرژی عرض است یا جوهر، اگر جوهر است کجا قرار میگیره، یک جوهر مستقل در کنار نفس و عقل و ماده و صورت و جسم، یعنی جوهر میشه 6 تا، یا نه یه چیزیست که در سلسله تولید قبل از جسم و بعد از جوهر. این داد و ستد، این داد و ستد بین فلسفه و علم وجود. مثال دیگه بزنم، خب در حقیقت جسم 5 تا نظر بود دیگه. نظر مشهور در فلسفه اسلامی نظر ماده و صورت بود دیگه. ماده و صورت یا چی میگفتم؟ میگفتم آقا این تیکه چوب یک واحد متصله، اتصالش که محسوس هستم، اتصال که محسوسه، لذا چون اتصال محسوسه نمیدن، میگفتن چون قابل قطع شدنه، قابل فصله، برهان فصل و بست جلیس، برهان فصل و بست میگه بس هیولا هم اینجا داره. حالا اگر علم آمد، تکنولوژی آمد و فهمیدیم نه آقا این قطعه چوب یه واحد متصل ظاهری است، این قطعه چوب مثل یه مشنه، اتم ها یا کوارک ها چه میدونم در حقیقت فاصله است بین هستشون با بین نوترون و پروتون، و در حقیقت این گونه نیست که این یکی چه چوب متصل باشه. فلسفه میاد میگه حرف شما درسته، قبول، علم مسلم قطعی است، علم طبیعی، علم برهانی است، تجربه پشتوانه برهان داره، پذیرفته. میگیم دست از نظریه ماده و صورت برمیداریم، میگه نه، نظریه ماده و صورت تا حالا تو این تکه چوب میبرمش کنون اتم برمش نوترون، میگم اون حجم داره، من باز به جوهر فرد نرسیدم، به جزء روایت جزا نرسیدم. ببینید علم آمد دو نظریه اتمیسم و ماده و صورت را که دو نظر متقابل در نظر گرفته میشد ادغام کشد، این نظر ادغام باید کرد. حالا اگر فرد آمدیم از این دست برداشت، فیلسوف میگه من اصل موضوعی کار کرده، لذا من مای متحری یکی از پیشنهاداشون در کتاب فلسفیشون اینه، بگنی که همت کنه مسائل دخیله رو از مسائل غیر دخیله جدا کنه، که ما از اول حساب اون رو مشخص کنیم، هی تفکیکی تو سر ما نزنه بگه آقا فلکیات پرید پس الهیات پریده، بگیم نه، از اول تمامی حکما به طبع شیخ گفتن فلکیات حدسیاته، چون دسترسی نداریم. اگه قائلیم افلاک غیر قابل خرق و التیامند، حدسیات حالا که آمدیم فهمیدیم نه، انسان رفت رو کره ماه پیاده شد، دید خرق و التیام ممکن هست. اگه فلکیات رفت، هیچ فلسفه مشکل برام ایجاد نمیشه. اصل موضوعی بوده، اصل موضوعی رفته، به تبع احکام تابعش یا میرود یا بازخوانی میشه. خب الان سوال شما اینه، آیا کسی آمده ببیند کجاهای علم امروز به کجاهای فلسفه دست اندازی میکنه؟ اینجوری من فهمیدم، بنده خبری ندارم، من این کارو نکردم. کسی یه کردی ها نمیدونم، ولی از کارهایی که باید بشه، حتما باید بشه. لذا اگر انسان دقت کرده باشه، من در گام سوم بازخوانی چی از کردم؟ من در گام سوم حتما باید داده های علمی مورد توجه قرار بگیره، چون در زمینه پیشرفت زیاد داریم، حتما این داده ها باید مورد توجه قرار بگیره.
حتی تو زمینه مواز که مثلا فلکی و جسم و یک مواز فیزیکی هست، نه حتی تو اصل فلسفه
جاهای مختلفی است. من مثال خدمتتون عرض میکنم، شما تو اشکالات وجود ذهنی الان به این تواتمی چی میگی؟ یکی از اشکالات چیه؟ میگه آقا چطور ینتبه اول کبیر و فسقیر؟ آقا مغز ما نداره میگیره داده ها رو، مغز ما یک جسم امر مادیست. جوابی که فیلسوف میده چیه؟ میگه آقا این ابزاره، چطور میبینم کار چشم نیست، کار قوه بیناییست، قوه بینایی هم مجرده. میشنوم کار گوش نیست، گوش ابزار مالا قوه شنواییست، قوه همه مجرده. درست شد. فیلسوف میاد میگه آقا تو هر جوری هم تصویر کنی شنیدم رو با گوش، من برهان قام میکنم این نیست که میشنوه، این ابزارش میدونه. البته من فقط حسم فقط فقط علم ها، ولی من اثبات میکنم اونی که میشنوه قوه شنواییست و مجرده. درست شد. این تعامل باید دائما بین علم و فلسفه باشه. یکی از خوبیای متمشی اینه، چون جناب شیخ خودش ریاضیدانه، خودش بالاخره منجمه، خودش طبیعی دانه، خودش فیزیک دانه، خیلی از مثالهاش مثالهای طبیعی است ولی مربوط به دوره خودش. اما این سوال شما که آیا علم و فلسفه امروز چه تعاملاتی با هم دارن مصداقا، آیا کسی در این زمینه کار کرده یا نه، من اطلاعی در این زمینه ندارم.
کوتاه رد شده روشن، یعنی با توجه این که الان اون تقسیم بندی اولیه که برای فلسفه از کار الهیات جدا میشه از سیاست مدام و فلان اینها، و با توجه این که ما فقه رو داریم و خب یا تو بحث اعتقادات روایات اعتقادی رو داریم، این خیلی ضرورتش ملموس نیست. بالاخره این چقدر ضرورت داره که ما بیاییم الان متمرکز بشیم بخواییم مثلا اخلاق رو از توی فلسفه صدر رو از توی الهیات در بیاره یا سیاست رو از روی این در بیاره؟ خب اینو مگر توی فقه نداره، مگر اونجا نمیشه استفاده کرد؟ این ضرورت خیلی برای ما ملموس کرد.
ببینید ما در فلسفه های مضاف دادای کلان داریم در محور خاص، ما این داده های کلان در محور خاص را به صورت برهانی از نقد نمیتونیم بیرون بکشیم مگر بر اساس یک نظر، و اون نظری است که خود صدر دارد، قبل از صدر کسی نگفته، بعد از صدر متأسفانه روش خیلی کار نشده. صدر معتقد است که حرف معصوم اگر استنادش مسجل باشد، دلالتش نص باشد، میتونه حد وسط برهان قرار بگیره. به صراحت در جلد نهم اسفار این مطلب رو دارد، به این از افتخارات صدر است. اگر چیزی سخن معصوم دلالتا شد متواتر یا کلم متواتر قطعی، ببخشید سندن شد متواتر یا کلم متواتر قطعی، دلالتا شد نص، این میتواند حد وسط قرار بگیره. ولی خب میدونید ما در استفاده از نقل به خصوص در اصول و مبانی دستمون خیلی بسته. مثال عرض میکنم تقریبا اجماع فقهای شیعه بوده که در غیر فروع فقهیه خبروات حجت نیست. خبروات تعریف میکنیم، خبروات چیه؟ میگه مالم یکون متواترن و این کانه مستفیدا، همین که متواتر نمشه جو خبروات. اون چی که بالای این مباحث مورد عنایت مونه فروع فقهی نیست. مباحث از فضای فروع فقهی میره بیرون. از فضای فروع فقهی که رفت بیرون، استنادسازی به دینش بسیار بسیار مشکله. به تعبیر حسنای جوادی استاد ما، شما از یک عبارت نقلی وقتی میخواید مطلب رو استفاده کنید 15 تا اصل اوغلایی در کنارش، و هر کدوم از این 15 اصل اوغلایی بخواد اجرا بشه کلی زمینه سازی پسند پیشوند نیاز داره. وقتی بحث فروع فقهی است، درین انسداد صغیر میاد در کنار ما، دست ما رو میگیره میبره بالا، ما این خبر واحد فردا خبر واحد شما از فقه بگیرید، فقه شیعه هیچی براش نمیمونه، هیچی که میگه میگه 5% میمونه. اما وقتی میایم تو مباحثی که اصول است، همه فقها به اجماع نوشتن. چرا میگن انسان در اصول باید به یقین قطعی برهانی نمیدونم کلامی برسه؟ سرش آن است که دست در اون زمینه ها بسته است. لذا کاری که باید بکنیم این است که ما باید بتوانیم از امثال ایبر صدرایی، که الان ایبر صدرایی حکمتی است که به تعبیر مقام معظم رهبری نویسندش کسی است که 7 سفر پیاده رفته مکه، اهل دل، اهل تفسیر قرآن، اهل شهر اصول کافی، و اصلا عده امروزی ها معتقدن کسانی که با صدرا بدن میگن صدرا فیلسوف نیست، صدرا متکلم. و در بعضی از ساحت ها درست میگن، مثلا صدرا در مواسم معاد بیشتر متکلم تا فیلسوف، به صراحتی رو عرض میکنیم، چون در بعض معاد دست عقل تقریبا کوتاهه، صدرا هم مجبور شده. ولی چون ما داریم در حقیقت به سوی تمدن میریم و در تمدن سازی، ما باید بتونیم راهبردها رو، یعنی بریم سراغ گزارش های نگرش ساز، بعد گزارش های راهبردی، و در این گزاره ها شما نمیتونید به خبر واحد اکتفا کنید. طبیعی است که باید به گونه ای عمل کنید که بتوانید دفاع عقلانی بکنید.
یعنی این از قرآن و از روایات قابل استفاده نیست؟
کدام؟
قرآن که هم دلالتن و هم سنده، یعنی گزاره های
راهبردی و قبلش استیقامت. میدونید مشکل سخن حضرت عالی چیست؟ مشکل سخن حضرت عالی اینه که نوعی تقابل بین این دو قاعده. من معتقدم به نظر از ستون اشغالی آمولی، یعنی بنده عقل و نقل را دو بازوی دین میدانم، لذا اصلا تعبیر عقل و دین غلط، تعبیر علم و دین غلط. عقل و نقل دو بازوی دین خداست، یعنی لله علی الناس حجته. برهان، عمل به برهان، عمل به قرآنه. چرا؟ چون در 300 آیه خدای متعال به تفکر و نتایج تفکر امر کرده. دو چیز نیست. این نظر رو حالا به صورت گسترده تر که شاید تا اون گستردگی حالا در این حدش اثباتش مشکل باشه، ولی از دوستان در کتاب هندسه معرفت دینی در اون کتابشون اینو توضیح داده. ما اینگونه نیست که اگر با برهان رو بروشیم با یک گزاره غیر دینی رو برو هستیم، با گزاره دینی رو برو هستیم. لله حالا نصود چطرین. خب حالا اگر آمدیم یک تقسیم وظایف کردیم، گفتیم آقا ما در این ساعت خب بیشتر باید با عقل کار کنیم. خود اهل بیت گفتن، خود فهم فقهای ما اینه. امروزه چند تا الان نشست علمی در قم برگزار شده بر این اساس که آیا میتوانیم بالاخره در غیر فروع فقهی به گونه ای حجیت خبر واحد رو تأمین کنیم که اگر این انجام بشه بابی بر روی ما گسترده بشه. معلوم صدر المتنهین زرنگی کرده، آقا علی حکیم زرنگی کرده، در اون نظریه معاد آقا علی حکیم در سبیل الرشاد آقا چیکار کرده؟ اسم نمیبره، اول مفصل میاد بحث رو طرح میکنه، طرح میکنه، طرح میکنه، خوب چه به کرسی نشون به نظر خودش از نظر برهانی، حالا میگه این مطلب در روایت امام هم آمده. چرا مستند در روایت امام اول نمیکنه؟ چون بس اعتقادی است، قابل استناد به خبر واحد به عنوان مثبت نیست، درست؟ خب ولی ما امروزه در مرجعیت که یکی از منابع در بحث معرفت شناسی میگیم، در بحث مرجعیت شما میتونید الهامگیر باشید، الهام بگیرید. طرف زیر درخت سیب نشسته، سیب افتاده رسیده به گرانش زمین. ما در مقام برهان سازی حد وسط رو از کجا میگیریم؟ الله اعلم. مرحوم صدرا زرنگی، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اون نویسنده عربستانی نوشته، میگه بهترین تفسیر قرآن تفسیر المیزان لولا تشیع. اشاعره راجع به کشاف اینو میگن، میگن بهترین تفسیر قرآن تفسیر کشاف لولا اعتزال، اگه زمخشری معتزلی نبود. اون نوشته بهترین تفسیر قرآن تفسیر المیزان لولت تشیع، حیف که نویسنده شیعی است. بعد حالا تعبیری که اون داره تعبیر نامناسبی است، میگه این علامه طباطبایی خیلی انسان بدی است، حالا تعبیر دیگری دارد، نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببرم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه آیات قرآن رو میاره میگه بیانون دیدی دیگه تو المیزان، در بیانون ها علامه طباطبایی فقط قرآنی است، فقط قرآنی است، یعنی تفسیر قرآن به قرآن. خب میگه آدم بیانون رو بخونه میگه حقاً که این پاراگراف آیات همینو میگه، اصلا غیره این نمیگه، همینه. یه ذره میره جلو میبینه علامه طباطبایی تو بحث روایی، این بیانون تو روایت آمده، هنر اینه. شما بدون این که بگی من از کجا دارم الهام میگیرم، از دل قرآن بحثو بیرون میکشی، بعد میگه آقا معینم این روایت، کاری که صدرا کرده همینه. صدرا میگه وحدت استرافر از کجا گرفته؟ واحد الله وحده، لازمه اون اول بگه قال امیرالمومنین علیه السلام، چون متکلم که نیست، میاد واحد الله وحده رو با برهان جا میندازه، حالا میگه روایت هم داری. کاری که ما باید بکنیم در فلسفه‌های مضاف، در این کاری که من به گردن حکمت متعالی امشب گذاشتم، اینه که ما با همون شیوه صدرایی بریم سراغ باستان حکمت صدرایی با توجه به نیاز امروز جامعه، جوری بحث رو بچینیم که هر عاقلی میبینه میپسنده میفهمه در نهلهای رقیب حرف برای گفتن داره. حالا ما از کجا الهام گرفتیم؟ از آیات، از روایات، از تفکر مستقیم.
زبان میشه، زبان میشه.
حالا اینطور نگیم، بگیم در حقیقت نوعی تاکتیکی عمل کردنه، یعنی ما حساسیت برانگیزی نکردیم، عقل را به نقل فرو نکاهیدیم، عقل عقل مانده، ولی ما در مقام الهام گیری برای به دست آوردن حد وسط داریم استفاده میکنیم. بیشترین استفاده مون از قرآن، از سنت مشکل اینجا
در
واقع فلسفه
بین
الادهان
رو میکنه.
بله بله.
تمامی که فلسفه که خوراک میده به منطق و میتونه منطق رو باشه حرشه کنی، در در ساحت صورت منطق گیره کنی کنن جا بده، چون صورت بندی منطق چیز مشخص است دیگه، در باب مواد منطق شده تا از در نرم افسار منطق میده و نه در سخت افسار منطق.
چرا در سخت افسار نرش؟ مثال من خودتون عرض بکنم، با بخشی از قضایامون در منطق قضای سالمی هست یا نیست؟ خیلی ما با قضای سالمی کار داریم. در حقیقت قضای سالمی پنج نظره، این انظار پنجگانه تأثیر گذاره تو منطق. مثال ارز میکنم، من رو معلومه اتفاقی میگه ما در قضای سالمی دو چیز داریم، حتی اکثر سه چیز، موضوع محمول یک سنجش خلاص، مثلا حکم نداریم، عدم الحکم هست، ما عدم الحکم را حکم به عدم اعتبار میکنیم مجازم، و از این مجازها ما زیاد انجام میدیم، میریم پشت در وای میسیم میگیم شنیدم که نگفت، باید بگیم نشنیدم که بگوید، میریم چشمی چرانی میگیم دیدم که نبود، باید بگم ندیدم که باشه. میگه شما در قضای سالمه دارید مجاز تولید میکنید. درست شد. خب ببینید این تو منطقه ما تأثیر گذاره، تو فهم قضای سالمه ما تأثیر گذاره، تو اکثر انگیز ما تأثیر گذاره، خیلی شما دست اندازی میکنه، یعنی در صورت دست اندازی میکنه. پس فقط در ماده نیست، در صورت هم هست، و این نگاه به منطق متأسفانه صورت نگرفته. یعنی ما میتوانیم با بازخوانی حکمت صدرایی بخشی از منطق رو تکان بدیم و یه تکاملی تو منطق فعلی ایجاد بکنیم. عرض میکنم نشده. من نوشتم یه موقعی در یه جزوه مواردی ازش رو که به ذهنم رسیده و اومد جمع کردم نوشتم، یادم یه چند مورد شده، ولی میتوان این کار رو کرد. تو حرفی داشتی؟ یادم رفته. صلوا على محمد وعلى محمد.